بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قرینه سوم از قرائن داخلی که این فرد ابداع می کند که انتصاب عهدنامه به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه مورد تردید است. همین مقطع راجع به قضات است که محل استشهاد ما در این بحث است، ارتزاق قاضی از بیت المال. میگوید که این که با قضات با احترام رفتار کنید، حقوقشون رو یا رزقشون را از بیت المال بدهید، این که قضات و جنود باید جایگاه ویژه‌ای در نزد حاکم داشته باشند تا دوچار فساد نشوند، این گونه مطالب، این که در زمان حضرت امیر این امور مبتلا به باشه ما سابقه ای نداریم. در زمانهای بعدی که قضات زیاد بودن، اختلاف قضات، مرتبه قضات و جایگاه اونها مطرح بوده است، لکن زمان حضرت امیر و قبل از او، مثلا فرض کنید خود حاکم قاضی بوده، دستگاهی قضاوت نداشته که حالا حاکم لازم باشه این امور رعایت کنه. لذا میگه این خود قرینه است که انتصاب این عهد به حضرت امیر قابل قبول نیست. خب حالا اکنون که با این قرائن خارجی و داخلی میگوید این عهدنامه توسط حضرت امیر نگاشته نشده است، پس از کجا پیدا شده؟ سابقه این عهدنامه چی بوده؟ خیلی جالب است که یه حدث ها رو ببینید، انسان ذهن تعبیر بنده بیمارش رو به کار ببره، بعضی قرائن رو اینجوری جمع کنه، حالا میخواد حدث بزنه که این عهدنامه از کجا پیدا شده. بس وقت تحلیلش اینه، میگوید که در زمان حکومت فاطمیان و آغاز این حکومت که در شمال افریقا و مغرب عربی بوده است، ابتداءً شیعیان اسماعیلی فردی رو از منطقه یمن به مغرب عربی فرستادن که در تاریخ معروف شده به ابو عبدالله شیعی، حسین ابن احمد ابن محمد ابن زکریا، که آدم عجیبی بوده در فن مناظره، فن بیان، گفتگوی با مخالفان. این ابو عبدالله شیعی فرد ویژه‌ای بوده. حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، شیعه امامی بوده ثم تحول الی اسماعیلی، یا از اول اسماعیلی بوده، چون در یه مقاطعی از نظر تحلیل تاریخی بعضی از افرادی که خیلی تند و انقلابی بودن، اینا فکر میکردن اهل بیت اون حرکت جهادی که باید داشته باشن ندارن، امام صادق و امام باقر و اینا. لذا داریم در تاریخ که بعضی از اینا جدا میشدند از ائمه و میگفتن چرا قیام نمی کنید، موقعیت قیامه، برای چی چنین نمی کنید، برای چی چنان نمی کنید. این تفکر دقیق هم نداشتن که بتونن بشناسن منش و روش اهل بیت رو، لذا داریم جدا می شدن. حالا یا به طرف زیدیه می رفتن که اونا یک تفکر به ظاهر انقلابی داشتن شدید، که آقا کل من قام به سیفه من بنی هاشم فهو امام، یا به طرف اسماعیلیه می رفتن که دعوای حاکمیت داشتن اسماعیلیه و می گفتن باید حاکمیت داشته باشی. اهل بیت مقارنه می کردن، دقت داشتن، زمانهایی رو می دیدن وقت قیام نیست. در مقابل بنی العباس امام صادق علیه السلام برخی از افراد تند بودن که آقا 10,000 100,000 شمشیر زن دارید، چرا تو خونه نشستی؟ و بلند شی باشی، چرا نشستی؟ که در اون روایت حضرت معلم نخونیس، اونم خیلی انقلابی تندی بود، اون بیرون مدینه بردنش و خیلی میگو آقا در کوفه اینقدر دارید، کجا اینقدر دارید، گزارشات میرسه اینقدر، شما نشستید باشید قیام کنید. حضرت یک گله گوسفندی را اشاره کردن، فرمودن والله لو کان نی به عدد هذا الجدا ما یسعن القعود، و خدا اگه من به اندازه این گله گوسفند یاور حدیدی می داشتم ما یه سعان قعود، این نشستن برای من جایز نبود، من قیام می کردم. بعد اون میگه فنزلت و فعددت و فاذن هی سبعت عشر او تسعت عشر، دیدم این گله گوسفند 17 تا یا 19 تا. امام میفهمه که همه حرکت های احساسی تبعیت نیست دنبالش، ولی اینا نمیتونن این رو بفهمن. حالا این ابو عبدالله شیعی که نقش بزرگی در حکومت فاطمیان داشته، مثل ابو مسلم خراسانی است در بنی العباس، یعنی مؤسس حکومت فاطمیان این ابو عبدالله شیعی بوده. حالا این بسیار فن بیان و مناظره و مغرب عربی رو تکان داد این آدم. حالا بعضی گزارشات که شیعه امامی بوده ثم تحول الی اسماعیلی، بعضی گزارشات نه اینجوری نبوده، حالا اون باید یه تحقیق تاریخی بشه، الان هم خیلی به بحث ما ارتباطی نداره. اون چه مهمه اینه که ابن حوشب که بزرگان اسماعیلیه در یمن بود، این ابو عبدالله شیعی رو به مغرب عربی فرستاد. او در مغرب عربی تلاش گسترده برای جذب قبائل به اسماعیلیه داشت. این تلاش پاسخ داد، جمعی از قبائل در مغرب عربی به اسماعیلیه پیوستن. ابو عبدالله شیعی از اولین خلیفه فاطمی اسماعیلی که معروف است به مهدی و عبیدالله، به عنوان امام منتظر در بین طرفدارانش تبلیغ کرد که مهدی منتظری که پیامبر وعده داده و از بنی هاشم است، همین عبیدالله المهدی است. او را از زندان آزاد کرد و در مغرب او رو به سلطنت رسوند. بعد از این که عبیدالله مهدی با تلاش‌های ابو عبدالله شیعی به سلطنت رسید، اختلاف بین عبیدالله المهدی و ابو عبدالله شیعی شدت گرفت. او یه تصرفاتی میکرد که ابو عبدالله شیعی و برادرش ابو العباس راضی به این تصرفات نبودن. اختلافات شدید شد، ابو عبدالله شیعی و برادرش کم کم از حاکمیت مهدی جدا شدن، بلکه برادرش تبلیغ میکرد طبق گزارش هایی که هست، هم اسماعیلیه کتاب هایی نوشتن، هم مخالفین اونا کتاب نوشتن، از مجموعه گزارشات استفاده میشه. ابو عبدالله شیعی و برادرش دیگه کم کم میگفتن ما اشتباه کردیم، این مهدی منتظر نیست، تصرفاتش با مهدی منتظر مطابق نیست. اختلافات این دو زیاد شد، همون بلایی که بنی العباس سر ابو مسلم خراسانی در آوردن، این فاطمیان سر ابو عبدالله شیعی در آوردن. عبیدالله مهدی دستور داد، گفت او و برادرش بکشید و هر دو رو ترور کرد. حالا دقت کنید، بعد از این که ابو عبدالله شیعی ترور شد، دستگاه خلافت فاطمیان هنوز در مغرب عربی است، به مصر منتقل نشده. اونجا بعد از ابو عبدالله شیعی یک داعی دعات و قاضی القضاتی رو عبیدالله مهدی منصوب کرد به نام افلح ابن هارون که از همون قبائل مغرب عربی بود. این خانم وداد القاضی تحلیلش اینه، میگه بعد از این که ابو عبدالله شیعی کشته شد به دست عبیدالله مهدی، حاکمیتش متزلزل شد. حاکمیت عبیدالله مهدی نقش بزرگی رو همین ابو عبدالله شیعی در حکومت او ایفا میکرد. برای این که مردم رو جذب کنه با حاکمیت اسماعیلیان، به کمک افلح ابن هارون آمد یه متنی رو اینا تنظیم کردن که نجعل کردن، و این متن رو به عنوان این که از امیر مؤمنان یا از رسول گرامی اسلام است بین مردم پخش کردن که مردم ما حاکمیت اونه میخواییم اینجوری بنیان گذاری کنیم، یا ادامه ی حاکمیت ما چنین است. پس این متن درست شده توسط افلح ابن هارون، قاضی القضات، داعی دعات عبیدالله مهدی، ثم قاضی نعمان که بعد از افلح ابن هارون و بعد از ابن هیثم قاضی القضات دستگاه فاطمیان شد، همین متن رو در دعایم الاسلام به عنوان نامه‌ای که یا از حضرت امیر یا از رسول الله است مکتوب کرد، در کتاب جهاد آورد اضافه کرد، و سپس سید رضی یا یک کس دیگه آمدن این متن رو دستکاری کردن به عنوان عهدنامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر، حالا به تعبیر بنده جا زدن. این خلاصه این جزوه 20 و چند صفحه 30 صفحه ایست که خانم وداد القاضی مطرح میکنه. خب ما خیلی خلاصه اشاره کردیم. دو تا نکته داریم در زیر این بحث. متن مقاله از 18 سال قبل 19 سال قبل برای ما پیدا بود در زیر آتش در بیروت، از یک کتابخانه‌ای که مال مسیحی ها بود متن رو پیدا کردم، متن عربیشو یادداشت برداری کردم. الان متن دستم نیست، لیکن دیروز دوستان متن فارسی رو به من دادن که متن این ترجمه فارسی مطالب او امسال چاپ شده که اشاره کردن دوستان و پیدا کردن به من دادن. دیشبم تبرک کردم، با یادداشت‌های قبلی مقارنه کردم، دیدم تقریبا یکیه، مطالب همون مطالبی که من دقت میکنم در یادداشت برداری، لذا تقریبا اطمینان داشتم به یادداشتام که از همون متن، ولی اون متن عربی رو الان هرچی گشتم تو کتابام پیدا نکردم، لکن بعد از 20 سال قبل 19 سال قبل این متن رو من پیدا کرده بودم و متن عربیش و متن انگلیسیشم پیدا کرده بودم. اون احتمال میدادم کم میفهمم، خیلی به اون نباید استناد کرد، ولی متن عربیشو پیدا کرده بودم. متن فارسیشم دیروز آقای میر مهدی اینا اصلا یا گرفتن دادن به من، متن فارسیشم دیشب تورق کردم. بله، این خلاصه این مطالبی که این خانم گفته. عرض میکنیم که دو نکته اینجا و دو مطلب باید بررسی بشه. یک، پاسخ به این شبهات و قرائن بیرونی و درونی که این فرد ادعا میکنه و میگه این قرائن باعث میشه انتساب عهدنامه به حضرت امیر دچار اشکال جدی بشه. مطلب بعد که او توجه نکرده و شاید اگه توجه میکرد یه هر بارو نمیزد، وجود طریق معتبر به عهدنامه است که برای ما مهم همون مطلب اخیره، یعنی طریق معتبر به عهدنامه که باشه بافتنی‌هایی ارزشی نداره. لذا اینا رو هم پاسخ میدیم، بعدم میرسیم به طریق معتبر به عهدنامه و برخی نکاتی که در اطراف طریق گفته شده اونا رو هم اشاره میکنیم مختصرا. لکن قبل از این که به این دو نکته و دو مطلب بپردازیم، اشاره میکنیم به این مطلب که این هست، حالا دوستان شاید تو فضای مجازی هم دیدن این مطلب رو، این یه مطلب حاشیه ایست دیگه، فصلنامه علمی پژوهشیه، در قم منتشر میشه، یه فصلنامه ایست که حالا میگن حالا دیگه فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، یه مقاله مفصلی در این فصلنامه هست تحت این عنوان: پژوهش‌های خاورشناسان درباره نهج البلاغه. نویسنده این مقاله همتش این است، میخواد آنچرا که خاورشناسان درباره تأیید نهج البلاغه و انتسابش به حضرت امیر هست بیاره. مقالم تقریبا مفصله که آقا خاورشناسانی که نهج البلاغه رو تأیید کردن انتساب نهج البلاغه رو به حضرت امیر قبول دارن. میگه از کسانی که انتساب نهج البلاغه یا قسمتی از نهج البلاغه رو به حضرت امیر قبول دارن، وداد القاضی استاد دانشگاه شیکاگو است. بعد چی میگه؟ چطور وداد القاضی قسمتی از نهج البلاغه رو انتصابش به حضرت امیر قبول کرده، تأیید کرده؟ توضیح میده، میگه وداد القاضی پس از بررسی دقیق کتاب الجهاد دعایم الاسلام قاضی نعمان که در سال 347 نگاشته است، ای داره گزارشگری میکنه از وداد القاضی، گزارش همین مقاله‌ای که ما اشاره کردیم. میگه وداد القاضی کتاب الجهاد قاضی نعمان رو بررسی میکنه، میگه در کتاب الجهاد یه عهدنامه 20 صفحه‌ای که سبک نگارشش با دعایم الاسلام متفاوته. بعد میگه که یه بحثی است که آیا این عهدنامه به قاضی افلح ابن هارون منتسب است یا به قاضی نعمان، میگه وداد القاضی اسناد به بررسی اسناد نهج البلاغه میپردازد و پس از مقایسه عهد قاضی افلح، افلح ابن هارون، با عهد حضرت امیر به مالک اشتر به این نتیجه میرسد که نهج البلاغه به ویژه عهد مالک اشتر اصیل بوده است و عهد قاضی افلح به تأثیر از نهج البلاغه نگاشته شده است. شما ببینید 180 درجه مخالف با برداشت وداد القاضی. وداد القاضی توی مقاله برداشتش اینه که این عهدنامه از هست امیر نیست، قرائن بیرونی و درونی میاره، میگه این عهدنامه اصلش مال قاضی افلح ابن هارون بوده، با کمک عبید الله مهدی نوشته شده. بعد قاضی نعمان جا زده به جای عهدنامه مثلا به نام حضرت امیر منتسب کرده. این آقا توی مقاله درست برعکس میگه وداد القاضی بعد از بررسی ها گفته، اسناد نهج البلاغه رو بررسی کرده، گفته این عهدنامه حضرت امیر اصیل است و افلح ابن هارون از روی او برداشته نمیشه. خب حالا حرف ما اینه، مگر یکی از واجبات این آدم مطلب بنویسه؟ یکی از واجبات این آدم بنویسه بعدم بچاپه، یعنی چاپ کنه؟ و اونایی که نظارت میکنن بر اینا چقدر الحمدلله قوی هن که نظار بر این بزنامه ها و چنین و چنان. و کم لهو من نظیر. ملا رفقا گایی میگن شما هم بچاپ. چرا نمیچاپی؟ یعنی چاپ نمیکنی مقصودی؟ میگیم مگه واجب عینی آدم بچاپ؟ خود چه ضرورتی داره آقا مطالعه روزنامه‌ای میکنی یا نمیکنی یک مقاله رو، بعد یه نتیجه میگیری و این نتیجه رو اینجوری میاری مطرح میکنی در یک مجله منتسب به حوزه و نمیدونم نهادهای علمی قوم، این رو منتشر هم میکنی.
هر جای حوزه
می دوستا میگن رزومه، اینم تصورات. و آفرین، بله باریکلا، درسته درسته. میری میگی که بله آفرین، خوبه دیگه اینا همش. و حالا یک جایی واقعا تتبعات مستشرقین جایی بسیار بحث داره واقعا. همین یه وقتی عرض کردم همین مستشرقینی که الان هم رو بورسن دیگه، خانم زابینه اشمیتکه مثلا که خیلی هم دیگه الان میگن در مبار، خب بعضی انصار علامه هلی رو، بعضی از مطالب رو مدل شناسی علامه کرده، حرفاش که آدم میخونه گاهی بعضی جوابات بخنده. خب از محققین یکم هست اینجا مرحوم پروفسور فراتوری، خدا رحمتش کنه، آره بسیار محققی بود، بنده ایشون رو چندین جلسه سالهای دور در آلمان، شاید اولین سفری که من اون مرکز اسلامی هامبورگ که الان بستن اون مرکز رو رفتم، مرحوم فلاتوری هم از برلین آمده بود و این سبب یک دوستی شد بین ما و ایشون. همونجا یکی از نکاتی که خب من مطالعه می کردم یک ماه که اونجا بودم، هم سخنرانی می کردم هم غالب ایام رو مطالعه می کردم، بعضی کتابخونه ها سر می زدم، بار دوم و سوم رفتم اونجا، هم با ایشون یکی از بحثا همین بود که یک جمعی از محققین باید در نقادی این گونه نگاه ها باشن. حالا دیروز آقای علوی میگه اشاره کرد، اشاره قائم کرد، آیا میشود با این نگاه های سبک شناسانه ما انتصاب یک متنی رو که تاریخ معتبر بون متن داریم مورد تردید قرار بدیم؟ تازه این شبهات هم همش قابل جوابه. لذا واقعیت اینه که من نمیگم اهل نوشتن نباشیم، ولی اهل تحقیق باشیم واقعا در نوشتن این مطالب. در گاهی به بعضی دوستان میگم ویراستاری بعضی از کتب سابق، یک آدم های ملای فنی وارد این زمینه میشدن، الان گاهی آدم میبینه لعجل احتیاج و نیاز مادی بعضی وارد این زمینه ها میشن و خیلی هم چیز ندارن. مرحوم حافظ عبدالعزیز که خب از محققین و متتبعین بود، یه وقتی من یادمه در صحن امام هشتم ایشون رو دیدم، با سالهای دور در تابستان بود مشهد، به ایشون عرض کردم که آقا العمده ابن بطریق رو فلان مؤسسه که از مؤسسات معتبر در قم چاپ کرده، من مراجعه میکنم اغلاطی درش میبینم. ایشون تو صحن دست منو گرفت نزدیک قبر مرحوم شیخ قره عاملی که من میرم هر وقت میرم سر قبر ایشون و اعتقاد دارم که ایشون مدون این ترتیب دهنده احادیث شیعه و برکتی در عمرش بوده، اتفاقا ایشون هم دیدم داره میاد سر قبر مرحوم شیخ قره عاملی، این تعبیر ایشون یادم نمیره، گفت فلانی دیدم چاپ و تحقیقش 3000 اشتباه داره. این تعبیر ایشون، من نه احصا کردم اشتباهات و اون چاپی عمده ابن بطریق رو، بعدم خود ایشون با ویراستاری ایشون عمده ابن بطریق چاپ شد که خب روشنه، همچه آدم محققی وارد صحنه بشه خب خیلی خوب از آب در میاره کار، ولی اون رو اسم نمیبرم دیگه، یکی از مؤسسات معتبری که حالا در قم هست و وابسته به یه مؤسسه معتبر دیگریست، من میدیدم اشتباهات عمده این تعبیر ایشون بود، هیچ وقت یادم نمیره، فرمود 3000 اشتباه و حرف ایشون آدم دقیقی بود. خب اینا که نباید، واقعا باید عادت کنیم به دقت. اگرم می نویسیم به قول آقا، اگرم هر جا میریم میگن آقا این بوزی چی گفتی شما بگو یک بار دیگه، آره همون شرح حالتو بده، چند تا مقاله داری، چند تا چنین داری، در به در بعضیا دنبال میگردن آقا به ما گفتن سطح 4 فلان چی فلان، ما 2-3 تا مقاله باید بچاپیم. خب خدا خیرتون بده، اینا همه دیگه گاهی ما قدیمی فکر میکنیم چیکار کنیم دیگه، بعضی میگن میره، حالا خدا خیرتون بده اگر مقاله چاپ نشد، دقت لازم رو داشتی، کار لازم رو کردی، که یه حرفا. و ما عمق علمی و حوزرم منوط به این صد چند و صد چند و اینم دردی دوا نمی کنه ازمون، چنانچه دردی دوا نکرده است. انواع اینا رو مهر زدیم دادیم به افراد، ثم مازا، کدوم دانشگاه هم رفتیم خیلی، اونم ثم مازا، حالا در دل دیگه زیاد بگذاریم. این خلاصه مطالب این بنده خدا. ما جلسه بعد که حالا انشالله یک شنبه هست، شنبه روز شهادت آقای امام هادی است و بعد تعطیله، ما یک شنبه انشالله وارد میشیم، شبهاتش جواب میدیم، بعدم طریق به عهدنامه رو، نکاتی که در اطراف طریق خیلی مختصر در حدی که جلساتمون اجازه بده اشاره خواهیم کرد. میخواستم به مناسبت آغاز ورود به ماه رجب عرایزی داشته باشم که حالا انشالله در بعدن تدارک میکنیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، اونایی که قبول داشته باشن من بلغ رو به اون معنا، می فهمم اینا چیه، به جاش ایام البیزر رو سرمایه گذاری، ایام البیز ماه رجب فرصت بسیار بسیار بزرگی، او رو روش سرمایه گذاری، لیلة الرقائب چی بگیم؟
اشکالاتش واقعا دیگه اشکالاتیه که
همین دیگه بله.
مثلا تصب الان کسی رو بخواد برای این کتابای رجالی رو نگاه کن
بله
باید یک محققی خوشی رو شد بود
نمیدونم اینا رو نمیتونم من ادعا ببینید آدم حتی کسی که اگه کسی دشمن آدم هم هست ما در اون حدی که اطمینان داریم مطالبش اشتباه اینو مسلم میدونیم بله مطالب اشتباه اما آیا به قول شما پولی بهش دادن دیدنش که اینجوری بنویس نمیدونم اینو نوشته های دیگه هم داره آدم متتبعیه اشکال نوشته های خاورشناسان جدید ما کثرت تتبع و قلت تحقیق این آسیبی است که به خیلی هاشون وارد کرده حالا ما هم همین مسیر رگاهی تو هم حوزه و دانشگاه و اینا تیم می کنیم قلت کثرت تتبع قلت تحقیق مخصوصا تتبع هم با این جعبه های جادویی یه لذتی هم که هم نداره که آدم این نگاه کنه و این ببینه و این کثرت تتبع و قلت تحقیق آسیب میزنه
همین کبرای جالات این آقایی که توی این مجله حدیث پژوهی
بله بله
انتصاب
اصلا
نهر
البلاغه رو اینم
بحث کردن این بعد از
نه خیر اصلا فقط همینه به تردید اتفاقا یک جا علامه به بالی تو مقاله میگه تو خود نهر البلاغه هم حرفه مثلا علامه ایره مطمئن نیستم الان لیکن به نظرم میرسه یک جا اینو میگه مثلا اصلا نهر البلاغه هم مورد تردید قرار میده کسی که ببینید میگه به احتمال زیادی کار سید رضیه به احتمال زیاد سید رضی که مایل بوده علاقمند بوده همه حرفای حضرت امیر رو بنویسه دو خط رو ننوشته این غرض ورزی کرده همون دو خطی که از تاریخ طبری دیروز نقل کردی میگه اینا رو ننوشته چون اگه مینوشت بعد عهدنامه رو که نوشته مچیشه میگرفتن خب اینا آخر قسمتایش دیدم اونا رو قسمتایش بله قسمتایش بله لیکن مهم برای ما اینه که اون اثبات طریق نجاشی و شیخ طوسی و بعد مقصود از العهد که در کلمات شیخ طوسی آمده و در کلمات نجاشی همین عهد است این رو باید بیشتر روش تأمل کنیم و حرف بزنیم ببینید چیه هر کس توی زمین مطلبی داره بیارین
خوب استاد
القاضی
شما فرمودید
یک پاکستانی الاصل امریکایی است اگر اون او رو در اعداد اینا نباید آورد اصلا بلا عقبه یه دیگه هم گفتن اصلا در اعداد اینا نیست اگه مقصود آن است بیارید بعد ببینم کیه مقصود کیه بله بله و مهم اثبات اعتبار طریق نجاشی و طریق شیخ طوسیه و بعد این که مقصود از عهد هم همین عهدنامه است بله بله
حقیقت شرکیه رو اگر قائل نشین
بله
در مواردی
که
این
شریعت اتفاق افتاده
محتمل به احتمال دیگری هست
چطور؟
معلوم نیست
محمل
قبلش نمید از بین
رفته باشه خب نه اینکه احتمال بدیم اگر چرا قرائن پیرامونی ممکنه مطلب رو تمام کنه بله نه ببینید در بس حقیقت شرعیه که ما میگیم حالا اشاراتی خواهیم داشت اولا ثمراتشی که گفتیم برخلاف مرحوم ناینی و آقای خویی سه قسم ثمره براش تصویر کردیم این ثمرات وجدانیه احتمال این که در معنای لغوی بوده است احتمال وجود داره اما حقیقت شرعیه معناش ملازمه داره با حجر او مثلا حقیقت شرعیه معناش اینه حالا یکی نه معنای قبلیش لازم نیست برای اگه ظهور در این معنا پیدا کنه تمام دیگه حقیقت شرعیه اگه باشه اصلا حقیقت شرعیه معناش اینه حقیقت شرعیه ملازم با این معنایه نه اگه احتمال قوی دادید نه ممکنه اجمالم باشه ولی انالن و نه گاهی مواردی است که کاملا به این نتیجه میرسیم. معنای قبلی هجره دیگه. الان شما ببینید آیا در زمان صادقین، در زمان صادقین مثال زدیم، اگه بگه زیدون یوسلی معنای قبلی هجر نشده؟ قطعا هجر شده در مر زمان. همین اتفاق افتاده در زمان پیغمبر یا نه؟ بس همینه. اگر حقیقت شرعیه باشه معناش هجره من زاک و ظهوره فی زاکه. اینو باید اثبات کنیم. اگه اثبات شد تمام. نه ممکن بعضی جا اثبات نشه قائل به اجمال بشیم، بعضی جا ممکنه اثبات بشه، بعضی جاها اصلا توجه باشه که در همون معنای لغویش به کار رفته، ولو دیگه مجاز الان ظهور حقیقت شرعیه در این معنا شده. موارد مختلفه. خب اصلا حقیقت شرعیه یعنی چی؟ حقیقت شرعیه معناش این است که الان در لسان او ظهور در این معنا پیدا کرده است، به جوری که بدون قرینه در این معنا به کار میره. معنا حقیقت شرعیه اینه. خب همه موارد نه، ممکنه بعضی موارد مبتلا باشه دوچار اجمال بشه. خب نه به این زودی یعنی چقدر؟ تارتن مشرع به شکلی است عمل تکرار میشه زیاد، مختلف موارد به شکلی است که حتی شش ماه نمیگذره ظهور در این معنا پیدا میکنه. میگه نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، که تنها منبعش در ابن ابی جمهور احصائیه. همچه وزقی صلات افطار رکعت چند بار در روز، و این تکرار سبب ظهور میشه دیگه. ممکنه مورد این ظهور رو پیدا نکنه به این زودی ها، لذا مواردی به تشخیص رسیدیم این ظهور جدید پیدا شده، حقیقت شرعیه پیدا شده، یعنی الهجر فی معنا سابق مطلب تمامه. موردی که نبود مجمله، مجمله، لذا مثال زدیم مثلا. بله اگه مع القرینه باشه مجازه. بله به معنی دعای دیگه، این دعای مخصوص. نه آخه حقیقت شرعیه یعنی چی؟ اشاره میکنیم حقیقت شرعیه به وضع تعیینی که نیست، که پیغمبر فرموده باشه که سابقه نداریم. خب اگر با وضع با کثرت استعمال باشد، اگه ثابت کردیم حقیقت شرعیه، اون احتمال هم دفع میشه بلا شد. چی بود مطلبی بود؟ فایده نداره که رو ظهور نمیگیره. ببینید نگاه کنید ممکنه ما ببینید نفی بات نمی کنید. تاریخ ها که دستمون نیست. اگه تاریخ ها دستمون بود، مثلا پیامبر گرامی اسلام در مثلا روز یک شنبه نیمه ماه رجب کلمه وضو رو به معنای این عبادت مخصوص استعمال کردن، کان جعل کردن، به مردم گفتن وضع او کما مثلا رأیتونی اوضع مثلا، بعدم شروع کردن وضو گرفتن. خب اگه سه روز بعد، یعنی هنوز کثرت استعمال نیست، فرض کنید وضع اینجوری هم شده، تاریخ داریم در روز 18 ماه رجب همون سال ان النبی رعف فتوضا، اینجا اجمال شکل میگیره، هنوز ظهور هنوز حقیقت شرعیه پیدا نکرده در این معنا، یعنی جوری که بدون قرینه در اون معنای سابق به کار بره. بله اگر خوبه یه حرف عرض کردم، ولی به شرطی که زمانی گذشته باشه، آدم نفس اطمینان پیدا میکنه که بله آقا یک ماه گذشته، حالا مردم مرتب وضو گرفتن، آمدن پیش پیغمبر آقا اون عملی که روز گفتی قبل از نماز انجام میدیم چی بود؟ حضرت اون آقا وضو، یا با دوباره اینجوری وضو بگیریم. به یک بار که بگه که سنت نمیشه بین مردم که انجام بدن، نفر دوم، نفر دهم، نفر صدم، نفر هزارم تکرار شد، این نتیجه رو میگیره. نه دیگه لازم نیست، در اصل شارع روشن توسط خودش لازم نیست دیگه. نه 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 نه، این به کسط غیر شارع باشه، در زمان شارع باشه. لذا ما حتی گاهی میگیم در زمان ائمه حقیقت متشرعیه، اینم مسامحه است. در زمان ائمه هم حقیقت شرعیه میشه، نهایت مراتب مختلفه. ما واقعا همین روایت رعف فتوضع و بی جمعی از اهل سنت به معنای اصطلاحی گرفتن، چون حقیقت شرعیه دیدن، میگن فتوضع یعنی وضو گرفت. لذا فتوا میدن من مذاهب اربعه اهل سنت جمعیشون، میگن رعاف مبتله، مبتل وضوئه. لذا کسی خون دماغ کرد باید بره دوباره وضوش تجدید کنه، چون رعف و توضع. ما قرائنی برش داریم، ولی اگه قرینه نمی داشتیم میگفتیم اجمال داره، نمیدونیم توضع یعنی وضو گرفت یا نمیدونیم شست. ولی ما میگیم قرائنی داریم، قرائن پیرامونی هست، بعضی روایات دیگه که توضع یعنی شست.
قرد حیرت شرعی میشه قرینه نباشه دیگه. ما یک بار قرائن یا لحاظ میکنیم یا لحاظ
نکنیم،
اگر لحاظ نکنیم
هیچی مجمله. ببینید اگر بدون قرینه، اگر نگاه کنید، اگر حقیقت شرعیه شده باشه معناش این اجر سابقه. ای بی نداره بگید آقا در موارد مختلفه و حرف ما قبول میکنیم، ممکنه موارد اینجوری نشده باشه، ولی نه مواردی شده است دیگه، مواردی مسلم شده. صد درصد بلا شو اصلا جای شکی نیست.
از تراتور میخواستم بکنم تو تاریخ مزمانده که اینا ده نفر در نفر اومدن برای عزاز رسول تو خونه چنم جریان که حالا نقل شده، اینا اومدن ده نفر در نفر. این نماز میت نموده که امیر المومنین فرمود برید ده نفر در نفر نماز میت، ده نفر در نفر مثلا همون که واقعا